سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پاکستان یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که به تهدیدهایی که از سوی گروه های تروریستی ایجاد می شوند توجه کند، زیرا این گروه ها به امنیت افغانستان و منطقه ضربه می زنند. به گزارش رسانه های پاکستانی، ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری این ادعا را رد کرد که گویا گروه های دخیل در عملات در بامیان و کابل در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش دیدند. او افزود مقامات طالبان تلاش می کنند که این گروه ها را مهار کنند، اما این گروه ها با مافیت به فعالیت خود دوام داده و به امنیت منطقه تهدید ایجاد می کنند. خانم بلوچ افزود که طالبان بهتر است بر مبارزه با این گروه ها مشغول شوند و از ملامت کردن دیگران دست بکشند. حکومت طالبان تا هنوز به این سخنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عکس العمل نشان نداده، اما در گذشته همیشه گفته است که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید وجود ندارد و به امنیتی پاکستان یک موضوع داخلی خود این کشور است که باید در داخل آن حل شود. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی های شدید را پیش بینی کرده. این وزارت امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی بارندگی صورت خواهد گرفت. در اعلامیه همچنان آمده که در نتیجه بارندگی سرازیر شدن سیلاب ها ممکن است. هفته گذشته در ولایت های شرقی افغانستان در نتیجه بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی، صدها جریب زمین زراعتی هم تخریب شدند. وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 34,000 جریب زمین غصب شده را دوباره تحت کنترل خود گرفته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز در صفحه یک زیر توییتر سابق بر اساس یک اعلامیه این وزارت نوشته که این زمین‌های دولتی در ولایت‌های غور، میدان وردک، تخار، نورستان، بادغیس و پنجشیر از غصب آزاد شدند. طالبان در مورد اینکه این زمین‌های غصب شده را از چه افراد دوباره به دست آوردند توضیحات نداده. قبل از این حکومت طالبان برای آزاد کردن زمین‌های غصب شده و جلوگیری از غصب بیشتر زمین‌ها یک محکمه خاص ایجاد و یک کمیسیون را با مقررات خاص ایجاد کرد. هرچند این روشن نیست که این مقدار زمین‌های دولتی غصب شدند، اما وزارت شهر سازی حکومت قبلی در 2019 گفته بود که در سر تا سر افغانستان در حدود 1.5 میلیون جریب زمین‌های دولتی از سوی زورمندان غصب شده است. و خبرین آخرین که مقامات پاکستان مانی سفر ماهرنگ بلوچ، یک فعال پیشتاز بلوچ ها به خارج از این کشور شدند. ماهرنگ بلوچ شام روز گذشته در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس یا توییتر سابق گفت که برای اشتراک در یک اجلاس جهانی به سمت نیویورک روان بود که در میدان هوایی شهر کراچی متوقف شد. خانم بلوچ گفته که مقامات پاکستان پاسپورت او را گرفتند و از این طریق میخواهند با این اقدامات صدای بلوچ ها را خاموش کنند. مقامات میدان هوایی کراچی به شرط افشا نشدن نام هایشان به بخش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که نام ماهرنگ بلوچ و یک تعداد بلوچ های دیگر در لیست جا دارد که سفر آنها به خارج از پاکستان ممنوع شده. نام ماهرنگ بلوچ در اواخر در جمله 100 فرد مؤثر جهان در مجله تایمز امریکا هم درد شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. یک نظامی ارشد پیشین امریکا به این باور است که خروج کشورش از افغانستان باعث توانمند شدن داعش و القاعده شده. کنت مکنزی فرمانده پیشین ستکام میگوید
ISIS and Al-Qaeda.
در مورد این اظهارات با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
امریکا با خروج اجنانه خود زمینه مساعد شد برای گروه های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنند.
در ادامه میشنوید که چرا نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه های اجتماعی عکس العمل های را در میان فعالان زنان افغان برانگیخته.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، حتی گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر حزب الله را به قتل رسانده، و در بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی
چندین جایا در جهان درگیر جنگ است، غزه و اسرائیل یکش مثالش است که اونا هم توقع کمک های بشر دوستانه دارند و این سر حجم کمک ها به افغانستان یک اثر منفی داشته.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، قمندان پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سدکام گفته که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و القاعده توانمند شدند. جنرال فرانک مکنزی روز دوشنبه در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته که او سفارش بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان را نکرده بود، بلکه این فیصله در سطح بالا صورت گرفته بود. این مقام پیشین آمریکایی در حالی اظهارات را مطرح کرده که اخیراً به شمول سازمان ملل متحد برخی کشورها هم ادعای تقویت شدن گروه های داعش و القاعده در افغانستان را مطرح کردند. حکومت طالبان همواره این ادعا را رد کرده و گفته که داعش سرکوب کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان پیشین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی استقام، میگوید با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق نبوده و با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و شبکه القاعده در این کشور تقویت شدند. وای که از ماه مارچ سال 2019 الی اپریل سال 2022 فرمانده سنتکام بود، روز دوشنبه 7 اکتبر در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سی اسپان در پاسخ به این سوال که آیا با روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق بود گفت:
تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا بیرون شدن از افغانستان یک تصمیم درست بود یا نه، و چیزی که در بخش داعش و القاعده مهم است این است که تقویت شدند تا باز منسجم شوند و دوباره به خاک آمریکا حمله کنند.
این مقام پیشین آمریکایی همچنان گفته که آمریکا در حال حاضر 45,000 نیرو را در منطقه جابجا کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جنرال کنت فرانک مکنزی افزوده که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، روسیه قوی شده که بعداً به اوکراین حمله کرد. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات جنرال مکنزی در خصوص تقویت شدن گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده در افغانستان به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به روز جمعه گذشته 4 اکتبر در نشست فرمت مسکو گفت که داعش مراکز بیرون از افغانستان دارد و از کشورهای منطقه خواست تا برای آنان اجازه جلب و جذب را ندهند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 3 سپتامبر گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان مراکز دارند و رهبرانشان هم در پاکستان هستند، اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده است. این در حال است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد مقام‌های آمریکایی در مورد موجودیت و تقویت شدن گروه داعش و شبکه القاعده ابراز نگرانی کردند. نزدیک به یک ماه پیش انتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش خارج از مرزهای افغانستان هشدار داد. گوتریش افغانستان را پایگاه خطرناکی برای برنامه‌های داعش برای حمله به منطقه و کشورهای اروپایی خوانده بود. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه فوریه سال جاری گفت که شبکه القاعده در افغانستان 8 مرکز آموزشی را ایجاد کرده و هنوز هم مقام‌های بلندپایه این شبکه در افغانستان حضور دارند. همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن رابطه نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و در یک گزارش گفته بود که این شبکه در چند ولایت افغانستان مراکز آموزشی و تاسیسات را ایجاد کرده است، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود. این در حال است که اخیراً حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. تنها در ماه سنبلا شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله در ولایت های کابل و دایکندی را به عهده گرفت که به اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این دو حمله 20 تن کشته شدند و 19 تن دیگر زخم برداشته بودند.
شنیدید که جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان پیشین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام، گفته که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث توانمند شدن گروه داعش و شبکه القاعده شد. امی سواله که آیا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شده که داعش و شبکه القاعده یک بار دیگر توانمند شوند؟ در آغاز یک مصاحبه از محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد پانتون در برلین پرسیدم.
یقیناً که آمریکایی ها بسیار با عجله از افغانستان در آمدن، چون اونا می فهمیدن که انقریب جنگ در اوکراین شروع میشه. اینا نمی خواستن که نیروهای نظامی خود در معرض خطر قرار بدن، در حالی که مثل مکنزی دیگه قمندانای نظامی که اونا اولا در جنگ افغانستان اشتراک داشتن مخالف امیر رقم خروج بودن. اونا میخواستن که خروج اساکر امریکایی طوری صورت میگیره که ثبات حکومت قبلی بر جای مانه و آسیب نبینه، که متاسفانه موتن نشد و امریکا با خروج عجولانه خود هم دوستای خود که اینا در نظام قبلی داشتن اونا را فراموش کردن و هم به این ترتیب زمینه مساعد شد برای گروپ های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنن و حمله کنن.
اما پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در توافقنامه دوحه یکی از مواردش همی بود که طالبان تضمین داده بودند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد، قطع رابطه با شبکه القاعده و همچنان سرکوب داعش گنجانیده شده بود. پس شما فکر میکنین که طالبان این توافقنامه را عملی نکردن یا نتونستن؟
طالبان به صورت کل توافقنامه را عملی نکردن. اونجا طالبان و امریکایی صرف دو مورد اول حمایت کردن که خروج از اساکر امریکایی بود و دیگه طالبان به هنگام خروج سری اساکر حمله نکنه، ولی موارد دیگه که بسیار مهم بود و عبارت از مذاکرات بین الافغانی، آمدن یک حکومت که از طریق امی مذاکرات بمیان بیاره، و مسائل دیگه که افغانستان جای برای گروپ های راست افغان نباشه که منافع کشورهای دوست امریکا و خود امریکا را در منطقه هدف قرار نده بود. گروپ های راست افغان در منطقه موجود است، القاعده، داعش، انصار الله، ایغورا و تی تی پی پاکستان و امثال هم در افغانستان وجود دارد.
طالبان هم واره ادعا میکنن که گروه داعش در افغانستان سرکوب کردن. آیا طالبان بدون از اینکه از طرف کدام کشور تا هنوز به رسمیت شناخته شده باشن واقعا توانستن که گروه را سرکوب کنن، در حالی که عملات داعش همچنان هر از گاهی در افغانستان همین اکنون هم ادامه مییابه؟
بله، قسمه که شما گفتین داعش سرکوب نیست، عملا در هر چند روز اینا یک عملیات در داخل کشور انجام میتن. از خاطر ما توانمندی طالب در مهار داعش دیده نمیتونم، به خاطر از اینکه داعش یک نیروی هنازفگرن بسیار قوی است که امکاناتی بسیار خوب به دست داره و این به همکاری منطقوی ضرورت داره که کشورهای منطقه و دنیا واقعا در این قسمت همکاری بکنه تا داعش در افغانستان از بین بره.
محمدی ساقتمر، آگاهی امور سیاسی و استاد پنتون در برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. آل هم در رابطه به نشر برخی از عکس‌های منسوب به اعضای طالبان با برخی از زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی که عکس‌العمل‌های را برانگیخته. شمار از دختران و فعالان حقوق زنان در افغانستان با رادیو آزادی گفتند که این تصاویر نماینگر تفاوت کامل میان فرمان‌های محدود کننده طالبان علیه زنان افغان و برخورد سلیقه‌ایشان با زنان خارجی است. در تصاویر زنانی که گفته می شوند چینی هستند در حال صرف غذا با اعضای طالبا و جست گرفتن با اسلحه در کنار افراد که گفته می شه طالب هستند در مکانهای سرسبز و میمانخانه ها در افغانستان دیده می شن. جزئیات بیشتر با هم در گزارش می شنویم.
نشر تصاویری که اخیراً از برخی نیروهای طالبان همراه با زنان خارجی که گفته می شود اتباعی چین هستند در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های برخی زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه شده است. به گفته آنان در حالی که حکومت طالبان زنان افغان را از آموزش، کار و بسیاری فعالیت‌های اجتماعی منع کرده، این عملکرد طالبان برخلاف فرمان‌های آنان و یک بام و دو هوای عشرت و حسرت است. یک بانو باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این رفتار بیانگر تفاوت فاحش رفتار خشن طالبان با زنان افغان و برخورد سلیقه‌ای آنان با زنان خارجی است.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، حتی گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم. دیگه مسائل که به هر صورت حتی ما را از ابتدایی ترین حقوق ما که درس و تحصیل است منع کردن. اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن و برای خودشان هیچ مشکلی نیست. من امروزه میبینم که زنان و مردان چینایی اینجا راحت گشت و گذار میکنن و هیچ ممانعتی برایشان وجود ندارد.
در این تصاویر که زمان و محل دقیق آن مشخص نیست، این زنان همراه با نیروهای مسلح طالبان در حال غذا خوردن و جست گرفتن با اسلحه در کنار آنان قرار دارند. در برخی این تصاویر اعضای طالبان شانه به شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک ها و مکان های مختلف افغانستان دیده می شوند. گفتنی است که پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای نیروهای مربوط به طالبان با زنان گردشگر و یوتیوبر خارجی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که کاربران افغان آن را رفتار متفاوت و متناقض با رفتار آنان با زنان افغان خواندند. رقیه سایی، عضو جنبش زنان معترض افغانستان که از سوی طالبان بازداشت شده بود، در واکنش به این تصاویر به رادیو آزادی گفت:
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر می‌کنند برای زنان افغانستان، با زنان خارجی کاملا رفتارشان خلاف گفتارشان است و متفاوت عمل میکنن و با اینها می نشینن صحبت میکنن، با اینا غذا میخرن، با اینا عکس های یادگاری میگیرن و عکس هایی که در صفحات مجازی فعلا دست به دست میشه، حتی بدنشان به بدن زنان چینایی چسبیده هست، سلاحایشان در اختیار زنان قرار میده و اونو عکس‌ها یادگاری میگیره.
این در حال است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت ها را بر آموزش، کار و فعالیت های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه نیز منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان را هم عورت خوانده است. خواستم در مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما شماری از طرفداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به نقد تصاویر نشر شده گفتند افرادی که با زنان چینی عکس گرفتند نیروهای طالبان نه بلکه محافظین امنیتی شرکت‌های خارجی هستند. حضور زنان خارجی به ویژه چینی در حال در افغانستان بیشتر شده که چین روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد و از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت پروژه‌های متعدد استخراج معدن، نفت، گاز و توسعه را با آنها امضا کرده است. چین در حالی که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما از کشورهای حامی حکومت طالبان تلقی می‌شود و نیز از نخستین کشورهایی بود که با فروپاشی دولت جمهوری سفارت افغانستان در پکن را به طالبان واگذار کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم که شمار از دختران ورزشکار افغان گفتند که با حاکمیت دوباره طالبان آرزوهایشان همه به خاک یکسان شده. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان به قتل رسانده. در این مورد اردوی اسرائیل امروز خبر داده، بعد از حمله 7 اکتبر که اسرائیل که جنگجویان گروه حماس به اسرائیل حمله کردند، دامنه جنگ به لبنان هم کشیده شد. بیشتر در این گزارش.
اسرائیل بعد از یادبود اولین سالگرد حمله گروه حماس بر اسرائیل که 1200 نفر در آن کشته شدند، در مورد کشتن یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان سهیل حسینی خبر داد. قوای دفاعی اسرائیل در یک اعلامیه امروز گفت که سهیل حسینی مسئول امور لوجستیک، بودجه و تنظیمات حزب الله بود. حزب الله یک گروه نظامی و یک حزب سیاسی می باشد که بخشای بزرگ جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. در اعلامیه قوای نظامی اسرائیل آمده که حسینی نقش مهم را در انتقال اسلحه از ایران به حزب الله بازی می کرد و همچنان وظیفه تقسیم اسلحه پیشرفته را به جنگجویان داشت. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می خواند، اما اتحادیه اروپا صرف شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جای داده است. با گفته اردوی اسرائیل، حسینی عضو شورای جهاد حزب الله بود که محور نظامی و فرماندهی حزب الله به شمار می رود. گروه حزب الله تا حال کشته شدن حسینی را تایید و یا رد نکرده است. اعلامیه اسرائیل در این مورد در یک زمان به نشر رسید که شورشیان فلسطینی در غزه چندین راکت را به سمت اسرائیل فایر کردند. در داخل اسرائیل رئیس جمهور این کشور اسحاق هرسوک برای یادبود از حمله حماس یک لحظه خاموشی ملی را اعلان نمود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده است. در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامالا هریس به مناسبت یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل این گروه را محکوم کردند، اما تاکید نمودند که اداره آمریکا به ایجاد آتش بس متعهد است تا در غزه و لبنان جنگ متوقف شود. در حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس در حدود 250 نفر را هم گروگان گرفته بود که تا حال هم در حدود 100 نفر آنها در اسارت حماس به سر می برند. به تعقیب حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیل حملات بر غزه را آغاز کرد و اکنون این کشور در جبهه دیگر هم جنگ را شروع کرده است. نظر به معلومات وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه، در این حملات اسرائیل تا حال بیش از 42 هزار فلسطینی کشته شدند و در حدود 90% باشندگان غزه بیجا شده و ساحات بسیار وسیع در بمباردمان اسرائیل تخریب شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همانطوره که پیشتر گفتم، شمار از دختران ورزشکار افغان گفتند که با حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته ضربه محکم بر انگیزه و اندیشه آنها وارد شده است. آنها از سازمانهای حقوق بشری و جهان میخواهند که هر چه زودتر درباره زنان افغانستان، خصوصا زنان ورزشکار، اقدام روی دست بگیرن. بیشتر در گزارش جاوید فیضی با هم میشنویم که با صدای یکی از دختران ورزشکار آغاز میشه.
متاسفانه از وقتی که طالبان آمده زنان هیچ گونه فعالیتی نداره. همچنین خودم در کلاب پنهانی شاگردان را تمرین میدادم، ولی آمدن کلاب ما را بسته کردن.
کریمه اخلاصی یکی از بانوان ورزشکار در افغانستان است. او که در رشته ورزشی دایفو که یکی از بخش های ورزش رزمی است فعالیت میکرد، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی خانه نشین شد و به گفته خودش آرزوهایش همه از بین رفتن. بانو اخلاصی در صحبت با رادیو آزادی گفت که نمیداند با چه سرنوشت در آینده روبرو خواهد شد.
متاسف هستم برازی که زنان هیچ گونه فعالیت در افغانستان ندارم. ما از نظر روحی، از نظر اقتصادی ضربه ما کمی خوردیم. خواست ما از سازمان بین المللی ای است که هرچه زودتر درباره زنان افغانستان و خصوصا ورزشکاران افغانستان انجام دهد.
قادریه رضایی یکی دیگر از بانوان ورزشکار که اکنون در ایران زندگی می کند می گوید که محدودیت بر زندگی دختران و زنان از جمله ورزشکاران و ناروشن بودن آینده آنها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ضربه محکم بر انگیزه و اندیشه زنان وارد کرده است. وی از آرزوهایش یاد کرده بر رادیو آزادی گفت:
ما همواره در تلاش ای بودیم که مدال‌های رنگارنگی برای وطن، برای افتخار وطن کسب کنیم و پرچم پر افتخار کشور را به اهتزاز در بیاریم که متاسفانه بعد از آمدن طالبان همه آرزوهای ما نابود شد و در کلب‌ها برای ما بسته شدند. همواره مورد محدودیت قرار گرفتیم و فعلا که در کشور ایران مهاجر شدیم. همه انگیزه های ورزشی خوده، اندیشه های ورزشی خوده از دست دادیم. ورزش که ضامن سلامتی بود متاسفانه سلامتی ما را از ما گرفتن.
شمسیه شهیر بانوی دیگر است که در گذشته در رشته فوتبال ورزش میکرد. وی که به گفته خودش در زمان جمهوری مخلوع افغانستان توانسته بود دستاوردهای چشمگیری داشته باشد، اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرد و نمیداند که چی کند. او به رادیو آزادی میگوید:
پیشرفت در ورزش یگانه آرزویم بود که متاسفانه با آمدن طالبا کل آرزوی ما به خاک یکسان شد. مدت 3 سال فوتبال تمرین کردیم، 2 سال والیبال و سال سوم دانشگاه بودم که در رشته تربیت بدنی درس می‌خواندم. با آمدن طالبا نه تنها آرزوی ما بلکه آرزوی تمام دخترای افغانستان به خاک یکسان شد. همینجا در کشور ماندیم، نتوانستیم بیرون شویم و نتوانستیم به درسمان ادامه بدیم و خیلی میخواییم که دوباره به روزهای سابقمان برگردیم و بتانیم به ورزشمان ادامه بدیم.
این بانوان ورزشکار در حال از نابودی آرزوهایشان سخن میگویند که اخیراً با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن الزامی دانسته شده و صدای آنان نیز عورت عنوان شده است. طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در کنار دیگر محدودیت‌ها زنان را از ورزش نیز منع کردند و کلب‌های ورزشی زنانه را در نقاط مختلف این کشور بستند. اما زنان ورزشکار افغان در بیرون از افغانستان با اشتراکشان در مسابقات مختلف ورزشی صدای زنان افغان شده و در مقابل محدودیت‌های طالبان علیه زنان اعتراض کردند. منیژه تلاش، عضو تیم المپیک پناهندگان در بازی‌های المپیک پاریس، پس از نوشتن جمله زنان افغان را آزاد سازید روی لباس‌های ورزشیش که در بازی مقدماتی به تن داشت صدایش را بلند کرد، اما از حضور در این بازی‌ها محروم شد، زیرا به اساس قوانین کمیته بین‌المللی المپیک شعارها و بیانیه‌های سیاسی در ورزشگاه‌های المپیک ممنوع است. اما بانو تلاش با چشمان اشکبار در یک نشست خبری گفت که به خاطر زنان افغان از آرزوهایش دست برداشت.
می‌فهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
یکی از بانوان ورزشکار دیگر افغان که توانست در بازی‌های پاراولمپیک امسال در پاریس مدال برنز را از آن خود کند، زکیه خدادادی بود. او که عضو تیم مهاجرین المپیک بود، مدال برنزش را به تمام زنان و دختران افغان اهدا کرد و در پیام به رادیو آزادی گفت:
فقط میتونم اون پشت از این سخت کوشی نگاه کردن به پشت سر ماست که روزای سختی رو گذراند در افغانستان و همه اینا باعث که من میتونم این مدال کسب کنم، چون ما زنان افغانستان واقعا سخت کوش هستیم و
با این حال فعالان حقوق زن در افغانستان پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که دستیابی زکیه خدادادی به مدال برنز در بازی‌های پارالمپیک به جهانیان نشان داد که زنان افغانستان اگر محدود نباشند می توانند در همه بخش‌ها قهرمان شوند. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، زنان افغان و سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که محدودیت‌ها علیه زنان را بردارند، اما طالبان تاکنون در این زمینه نه تنها اینکه اقدام نکردند بلکه این محدودیت‌ها را بیشتر نیز ساختند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. 5:30 عصر به وقت کابل است و تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. البته باز پخشش است، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با ما میشنوید. پاکستان یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که به تهدیدهایی که از سوی گروه های تروریستی ایجاد می شوند توجه کند، زیرا به گفته پاکستان این گروه ها به امنیت افغانستان و منطقه ضربه می زنند. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی های شدید را پیش بینی کرده و گفته که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها هم می رود. وزارت عدلی حکومت طالبان گفته که در یک ماه گذشته بیش از 34 هزار جریب زمین غصب شده را دوباره تحت کنترل خود درآورده. و مقامات پاکستان مانع سفر ماهرنگ بلوچ، یک فعال پیشتاز بلوچ ها، به خارج از این کشور شدند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هست و ما شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس امروز دقیقاً یک سال شد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. این جنگ هزارها قربانی گرفته و باعث بیجا شدن 1.9 میلیون فلسطینی از خانه هایشان هم شده است. کشورهای غربی به میانجیگری مصر و قطر تلاش دارند تا به یک توافق نامه آتش بس در غزه دست یابند. سازمان ملل متحد همواره از وضعیت بد حقوق بشری در غزه هشدار داده و خواستار کمک‌های بشردوستانه به مردم در آنجا شده است. تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ جهان به حمایت از فلسطینیان و اسرائیل از شنبه آغاز شده که هزارها تن در آن خواستار پایان این جنگ حالا دامنه‌اش به لبنان هم کشیده شدند. سوال ایجاست که وضعیت شرق میانه در یک سال گذشته آیا توجه جهانیان را از افغانستان تحت حاکمیت طالبان دور نگه داشته؟ آیا افغانستان با در نظر داشت این وضعیت هنوز هم در اولویت کشورها و سازمانهای بین المللی قرار دارد؟ به می موضوع در بس امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی می پردازیم. میمانای ای بس ما احمد سیر داودزای، سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی، نثار احمد شیرزای آگاه مسائل سیاسی و عزیز الدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی هستند. تشکر می کنم از میمانای خود. آغاز می کنم از آقای داودزی که سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی بودند. داودزی صاحب سلام به شما، تشکر که در بحث همراه ما هستین. شما تاثیر وضعیت در شرق میانه به ویژه آنچه یک سال پیش در غزه آغاز شد بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چگونه بررسی می کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به شما هم سلام. از وقتی که امریکا از افغانستان خارج شد، به طور تدریجی اهمیت افغانستان برای امریکا و جامعه جهانی کمتر شده میرفت. بعد از اون جنگ در اوکراین توجه را دیگه هم کم کرد و آخرین اثر از طرف جنگ فلسطین و اسرائیل یک اثر بسیار منفی را در مورد توجه به افغانستان داشته به طور تدریجی این توجه کمتر شده، در چند عرصه ای اثر خود داشته. یک، از کوریج میدیا مطبوعات توجهش کمتر شده در مورد مسائل داخلی افغانستان، توجه سیاسی هم کم شده، ارزش سیاسی خود افغانستان و ارزش ژئوپلیتیک خود حداقل در کوتاه مدت به مقایسه مشکلات دیگه در جهان کمتر شده. و مسئله حقوق بشر در افغانستان یک مسئله است که قبلا بسیار توجه داشت از جامعه جهانی، ولی چون حال ما بحرانای بشری دیگر داریم در خاورمیانه، اولویت اوج انتقال شده و اثر بسیار منفی را سر کمک ها به افغانستان داشته، چون آن چندین جایا در جهان درگیر جنگ است، جنگ غزه و اسرائیل یکش مثالش است که اونا هم توقع کمک های بشر دوستانه دارند و این سر حجم کمک ها به افغانستان یک اثر منفی داشته.
تشکر بسیار زیاد داود زای صاحب، امرای ما بمانین. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی را با خود دارم. شیرزای صاحب، آیا شما هم با داود زای صاحب هم نظر هستین که وضعیت در شرق میانه در کل تاثیر منفی بر افغانستان گذاشته، افغانستانی که در بیش از 3 سال گذاشته از سوی طالبا یک بار دیگر حاکمیت میشه؟
خانم نگاه، خدمت شما سلام و درود و خدمت میمونای برنامه مارس صاحب و همکارای تفریقی شما. ببینید، امریکا توانمندی را داره که خوب هر جا در هر نقطه جهان پروژه خود و بسیار شکل اساسی و اصولیش مدیریت کنه، و اگر فکر کنیم که با رواندازی جنگ در خاورمیانه یا جنگ اوکراین یا مسائل انتخاباتی امریکا افغانستان فراموش شده، این فکر میکنم که با از امریکا توانمندی را داره که پروژه خود مدیریت میکنه، افغانستان تحت مدیریت امریکا قرار داره و امریکا مطمئن است که حال آن چیزی که تمایل داشت و خواهد داشت در افغانستان برآورده شده. افغانستان حتی مکاتر که طالبان انجام میتن، ملاقاتها، دیدارها، سفرها، اطلاعاتیشون با روسیه، همش تحت مدیریت امریکا صورت میگیرد. اگر ما بگویم که نه دیگه، امریکا حالا یک نماینده ویژه خود به پست نماینده ویژه را ختم کرد یا موضوعات دیگر، شما ببینید از زمانی که آمد یا ارسال هفته 40 میلیون دلار اگر ختم شد، بعد ما میگیم که درست امریکا دیگه افغانستان رو فراموش کرده. هرگاه دیدیم که دفتر سیاسی قطر بسته شد یا روابطشون از قطر از طریق قطر خاتمه پیدا کرد، بازی این صحبت صدق میکنه. همون تا جایی که من تجربه دارم و مسائل از نزدیک بررسی دارم، امریکا کاملا مطمئن است که افغانستان در کنترلش است. آنچه در افغانستان میگذره، آنچه که طالب انجام میده، تحت مدیریت استخبارات امریکا و دولت امریکا انجام میده. بعید است که ما تصور کنیم که افغانستان امریکا بله. فراموش کرده. اما امریکا ترفند بازی میکنه. امریکا با وقت نیاز داره به خاطر برآورده شدن پروژه هایش، برنامه هایش، ترفند بازی میکنه، اما افغانستان تحت مدیریت امریکا.
تشکر سنه. لطفا امرای ما بمانین. بس 25 دقیقه است. عزیز الدین مارج، دیپلمات سابق افغانستان، آگاه امور سیاسی را هم با خود دارم و مشنام از نظر از اونا. مارج صاحب، داودزای صاحب فکر میکنن که آنچه که در شرق میانه از یک سال میگذره، جنگ در غزه و کال دامنش در لبنان کشانده شده، یه همش تاثیر منفی بر افغانستان داشته، یعنی افغانستان اکنون در محور توجه نیست. اما شیرزای صاحب میگن نه، نظر متفاوت دارن. شما چی نظر دارین؟ از شما میخواییم بشنوم.
تشکر. نخست سلام برای شما و سلام به همکاره تخلیقی شما جناب شیرزای صاحب محترم و دوست میمان گرامی مجال داوزای صاحب و شنوندگان محترم تقدیم میکنم. اصلا اول به صدا بعدی گفته شد که جنگ خاورمیانه یا جنگ غزه و اسرائیل و بالاخره که دامنه طرف لبنان انجام میره، و من قبلا گفتم که جنگ وسعت پیدا میکنه تا عراق و سوریه و تا بعض کشورها میره. امکان داره ایران نسبت به زیرکی که داره و معامله های کلشان داره، امکان داره این متضرر زیاد نشه و درگیر نشه. اما این جنگ، من قبلا گفته بودم که جنگ نیابتی است، جنگ بود در انتقام اوکراین و از همین جغرافی جنگ میخواستن به او طرف ببرن و جنگ طبعا به منفیت ابر قدرت های جهان است. اگر قیمتی میشه و نرخا بلند میره، خب فابریکا هم از یاست و کارخانه هم از یاست و تولید هم از اینی هستن. اگر مثلا
اگه تاثیرش بر افغانستان متمرکز بسازیم، مارد صاحب چی فکر میکنین؟ ببخشین که من با این خاطر سوال دقیق و مشخص میکنم که اگه سر افغانستان تاثیرش آنچه که مگذره بالای افغانستان تاثیر داشته به نظرتون؟
اول خود دوها که کدام قرارداد امضا شده بر طالبان آمریکا بس بسرات گفته شده که 5 سال در افغانستان میباشن. این مسئله خوازی وجه از بامین شکل میباشه که نه مکاتب دختر و نه اجازی را داره که کابینه را به رسمی اعلان کنن. بامین شکل کس بامین شکل دوام پیدا میکنن. دومی که وجه مسئله اوکراین بود که امریکا از افغانستان برآمد و این جغرافیه را برایشان تسلیم کرد که را نگه داری کنن تا که از این مشکل بیرم شون. این که حال خود روسیه میخواهد جنگ اوکراین خاتمه بده، چون بازیلین که پیشنهاد کردن که با میانجیگری شانگهای یا چین و هند ما با آماده سر هستم. با امرای جرمنی هم صحبتهای صورت گرفت. بنان این جغرافی جنگ بود طرف انتقال دادن به غرض انتقام. بله، اونجا درست است که جنگ اگر دوام پیدا میکنه افغانستان چند وقت از این مسائل دورتر میشه، اما بر صورت تا که پروگرام و برنامه امریکا در مورد افغانستان دوباره نگردن، این دو جهت داره. یکی است که اگر پلان 5 ساله باشه خود 2 سال دیگه هم جنگ دوام خواهد کرد، خاورمیانه و زدن و کندن بین قدرت‌ها و رقابت‌هاشان است. و یا احتمال از این است اگر امریکا دوباره برگرده به خاطر انتقام بعد از انتخابات ترامپ فوریه که ترامپ بشینه و بعد انتخابات که در نوامبر صورت میگیره، امکان داره زودتر با افغانستان بیاد. چون حالا میگه که ما دوباره رفتنی سفرهای باگرام به خاطر تهدید به روسیه و کشورهای آسیای میانه. این دیگه دو مسئله است، یا به نفع افغانستان تمام میشه یا به نفعش نمیشن. اما در کل باید افغانا و سیاستمدارا و کسایی که فعلا قدرت در دوزه یا متوجه از این باشن که قربانی از این جنگ نیابتی
حتما به این برمیگردیم. تشکر مارد صاحب. به این که چی باید چه و برمیگردیم. احمد سیر داودزه سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی هم در این بحث همراه ما شامل هستند. خب داودزه صاحب، شما نظر شیرزه صاحب و مارد صاحب دور شنیدین. شما خودتان گفتین که توجه فعلا از افغانستان دور نگه داشته شده با آنچه که در غزه و اکنون در شرق میانه میگذرد. اما متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا به تازگی گفت که افغانستان هنوز هم در اولویت امریکاست. به نظرتان گپش حقیقت داره؟
بله، ایتو است که مثل که میمان دیگم فرمودن، امریکا دارای امکانات زیاد است، هم امکانات مالی، اقتصادی، سیاسی و نظامی. اونا میتونن که در چند تیتر همزمان دخیل باشن. یعنی اهمیت افزایش اهمیت مسئله غزه و اسرائیل به این معنا نیست که افغانستان کاملا اونا نادیده بگیرن، ولی اولویت ها تغییر میکنه. قبلا یک چیز در اولویت بود، آل اولویت دیگه چیز است. افغانستان در سلسله مراتب اولویت پایین تر افتیده از اوکراین و جنگ غزه، ولی قابل تغییر است. من باور دارم که هر چقدر که همی جنگ فعلی طرف شرق رفته رایسته، طرف ایران نزدیک شده رایسته، همزمان اهمیت افغانستان هم در این افزایش پیدا میکنه. چون افغانستان یک از همسایه های ایران هستند و ما شما یاد داریم که آقای قومی نماینده خاص ایران حتی ادعا کرده بودند که افغانستان جزء کوریدور مقاومت ایران است فعلا تحت حاکمیت طالبان. این مسائلی است که هر چقدر که جنگ با ایران نزدیک شود، درگیری و با ایران بیشتر شود، اهمیت خود از یک زاویه دیگه افغانستان امکان داره پس به دست بیاره. اینم قابل یادآوری است که مقامات استیت دپارتمنت امریکا در مجالس خصوصی خود چندین دفعه یادآوری کردن که اگر ما در دوران جنگ غزه و جنگ اوکراین در افغانستان فعلا حضور می داشتیم، شاید روسا و ایرانی ها می توانستند به ما بسیار زیان برساند داخل افغانستان، با مخالفین ما کمک می کرد و مشکلات جدی را برای ما ایجاد می کرد در افغانستان اگر ما حضور می داشتیم در افغانستان و جنگ اوکراین و غزه دوام می داشتند. و از این نگاه خوشی را اظهار کردن که نیستن فعلا در افغانستان و از منطقه اخراج شدن تا که توجه خود به این جنگ های دیگه مصرف کنند. ولی این همش قابل تغییر است و ما هم نظر هستم که میمانه دیگه گفتم امریکا توانایی از این را داره که در چند تیتر درگیر باشه.
تشکر داودزای صاحب. امرای ما باشین. شیرزای صاحب، افغانستان در 3 سال حاکمیت طالبا با بحران اقتصادی شدید روبروست، مردم از بیکاری رنج میبرند، دسترخوانهایشان تغییر کرده. حالا که در غزه هم وضعیت حقوق بشری خوب نیست، سازمانهای امداد رسان آن طرف بیشتر توجه میکنن. فکر میکنین که مردم افغانستان دیگر به فراموشی سپرده شدن؟ خب اگر از کشورها برای سازمانهای بین المللی که امداد رسان هستند که کمکهای بشر دوستانه میکنن، مده این مورد میپرسم.
خانم نگاه ببینین، همی تجربه 3 سال نشان داد، یادم 45 سالی که در افغانستان جنگ بود، مردم افغانستان فقط آلی دست بودن، استعمال شدن. بنام مردم افغانستان یا بنام کمک های بشر دوستانه در 3 سال گذشته هم مدیدیم که اینمی نهادهای بین‌المللی و یا نهادهای حقوق بشری بنام کمک های بشر دوستانه، حتی اکتیاد کشورها بنام کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان مستقیم یا غیر مستقیم طالبان را کمک کردند. این کمک ها برای مردم افغانستان در 3 سال گذشته هم نرسید. همی است که دامنه فقر گسترش پیدا کرده. او کسی که در از اینی اولاد آسیب دید، این گونه کمک برای مردم افغانستان نرسیده. اگر رسیده همش به طالب. طالبا همیال هیچ مشکلی ندارن. طالبا کسایی که مفتی هستن، اونا از یک پروفیسر که خوب تحصیل داره، از او که معاش بهتر داره، کسایی در اعضای طالب هاست معاش های بسیار بلند دارم، و مردمی که تحصیل کرده که در اونجا زحمت کشیده، اونا حتی امکانات اندک نداره. مردم افغانستان اینا فقط حالی دست قرار دادن. حالی هم اگر شما بگوین که مردم افغانستان در این جنگ شده که یا فراموش ده، مردم افغانستان از سالا فراموش شده بود. هر کسایی در این در نقش دارن یا امتیاز میگیرن که روابط دارن یا شامل بازی ها هستن یا در امو وظایف توظیف شدن، در اونجا اونا فعالیت میکنن که همی فعلا عبارت است امو از بلند رتبه طالب های یا طالب های در مجموع طالب ها و همی گروه های توریستی که هستن، منفعت پول ها، منفعت کمک های بشردوستان ها بر از اینا میرسن. هیچگاه سازمان های بشردوستی و بشردوستان ها به نفع مردم افغانستان فعالیت واقعی نداشتن.
تشکر.
اگر بگوییم که مردم افغانستان با این موضوعات پس مونده، خب مردم افغانستان در 45 سال گذشته و بخصوص در 30 سال گذشته هم مردم افغانستان فراموش شده بود.
تشکر.
با این پولا که آمد، مردم افغانستان سطح زندگیشون کجاست؟
ما میره میخوایم از مارد صاحب هم بپرسم. مارد صاحب، خب از چندین وقت میشه، ماها میشه که سازمان ملل متحد صدا میزنه که با کمبود کمک های تمویل کننده روبروست و این کشورها دیگر زیادتر تمایل ندارن که به افغانستان کمک کنن. شما چی فکر میکنین که اکنون کشورها بیشتر آنچه در شرق میانه میگذره متوجه از او شدن که به سازمان ملل متحد افغانستان اما کمک که برای اندک مردم هم میرسید، اما کمک هم اکنون نمیشه؟ شما چی فکر میکنین که توجه کشورها دیگه به افغانستان نیست؟
نه خیر، چونی نیست. هر کشور از خود برنامه داره. این برنامه و پالیسی و ختمش و استراتژی از قبل تعیین شده. ی حکومت ها اگر تغییر و تبدیل میکنه و انتخابات صورت میگیره و یک کابینه میره، کابینه دیگه میه، برام در سیاست خارجی خود، نه امریکا و نه کشورا، یا خطا پایین بالا نمیشه، یا صرف یک موجی طوره که می قوه اجرایات خودم میکنن. تمام کشورا میفهم اگر کدام بحران حالت جدید رخ میده بدون برنامه، یا باز هم دوده با تدابیر خودم میگیرن و پیشبینی این حالت ها هستن. این جنگ هایی که در اوکراین و افغانستان و خاورمیانه همه پلان شده و کنترل شده است. این جنگ ما قبل گفته که مالکین جنگ بیرون است. فردا بخواه این جنگ خاموش میشه، فردا بخواه این جنگ وسکت پیدا میکنه. این هم از خود آقای نتانیاهو خوش نیست به این جنگ، اما این جنگ سر تحمیل است. باید این جنگ پیش ببره، نه برای حکومت نتانیاهو میمانه و نه اسرائیل. این مسائل باید ما درک کنیم. آمدن در ایسی افغانستان، در افغانستان حالات از این بدتر شده میره. وظیفه داده شده از خود طالبان همه فهمید کلانه طالبان که مکاتب بروی دخترها بسته کردن خلاف شریعت، خلاف طبیعت، خلاف قانون، خلاف ذات، خلاف انسانیت، خلاف همه چیز است. ایر درک دره میتونم؟ میفهمم. مرم برش گفته شده که کار نکنی. آیا طالبان های فهمه که میگم سوره دارم و آزادی دارم، امنیت دارم، کابینه برای چی موافقت؟ خب میفهمه کس دیگه میایم آیا زامت به این شکل هست امیر اومنین اونجا مومنین کشته شده میایم امیرین میتونه اجازه داره کنه فتوا بده یا از مزار عام باید پنهان باشه؟ یه مکیزای گفته شده است وضعیت از این بدتر میشه. سریوی سریعی نوان فشارا زیاد میشه، حتی تلویزیون ها رو بسته خواد کردن، یک تلویزیون خواد ماندن ترکاسی و بساط خدا تا که زمینه برای مساید چه کر وقت بیرونی بخواه تغییرات رو بیاره مساید کن. اگر گل گذار باشه و طالب به ملت تکه کن به اون صورت که با زمینه بخاطر تغییر و تدبیق شدن پلانای بیرونی مساید نمیسه ملت ببینین طالب یک دست است. ایران و پاکستان هیچ چیز کار نمیتونن بخاطر که دست نشانده از جن نیست و همیشه هم میگه پا میزنه که بعد ائتلافی و حکومت ائتلافی جور شد و قومی جور شد. هدف از او چی است از ائتلافی و قومی که دست نشانده خدا بعد خود ایران نه حکومت قومی وجود نه پنجاب. این مسئله باز ما عمومیات رو باید ببینیم به اون خاطر ما متوجه منافع خود باید باشیم.
بله مارد صاحب تشکر، چون وقت برنامه اندک است، میخوایم از همه میمانا بیشتر بشنام. داود زای صاحب، سرنگونی رژیم اول طالبا که از 1996 تا 2001 ای در اوج بود رژیم اولش، امروز 23 ساله شد، یعنی 23 سال پیش از امروز امریکا با عملات بر افغانستان دوره حاکمیت اول طالبان را از بین برد. شما چی فکر میکنین در اون زمان وقتی که امریکا حمله کرد، تمام قوای ناتو از کشورهای مختلف داخل افغانستان شدن، او وقت تا این وقت چقدر شما متفاوت میبینین؟ او وضعیت و این وضعیت چی تغییر داره به نظرتان؟
خب با مقایسه او وقت افغانستان تغییر قابل ملاحظه داشت، هم از نگاه زیر ساخت. ما شما یک همین کابل امروز که آدم با کابل 2001 مقایسه کنه هیچ قابل مقایسه نیست.
اما حاکمیت ها فردو یکیست، وقت هم طالب بود آله هم طالب است. اگر از حاکمان صحبت کنیم مثلا بفرمایید،
حاکمان خب تغییر مثبت نداشتن. ما شما ای را مشاهده میکنیم که با امو افکاری که در دهه 90 بودن با امو افکار امروز هم هستن، شاید وسایل پیشرفته تر استفاده میکنن، تکنولوژی پیشرفته تر استفاده میکنن، ولی فکر اساسی و بنیادیشان تغییر نکرده. ولی افغانستان تغییر کرده و اینا هم به یک افغانستان جدید مواجه هستن. اینمی حاکمیتی را که امروز را انداختن در دهه 90 برشان آسان تر بود، با مقاومت کمتر مواجه بودن، مقاومت اجتماعی البته، ولی امروز با مشکلات جدی مواجه هستن. یک اقتصادی هست امروز که اینا نمیتونن که مردم در تاریکی و گشنگی نگاه کنن. مثل که میمانه قبلی یادآوری کردن، امی خود کمک های بشر دوستانه هم یک رای حل موقتی است. کمک های بشر دوستانه برنامه دراز مدت نمی باشد. هیچ کشور و یک حل موقتی است برای یک مقطع زمان. اینا مکلف هستند که یک راه اندازی، یک اقتصاد خودکفا داشته با این توقع مردم افغانستان است ازشان. دیگه افغانستان قابل ملاحظه تغییر کرده و رژیم فعلی هم مجبور است که این حقیقت در محاسبه خود داشته باشه.
تشکر داود زای صاحب. و شیرزای صاحب، شما چی فکر میکنین به خاطر از این که آنچه که در شرق میانه جریان داره، اگر دامنه جنگ گسترش پیدا میکنه همانطور که بیشتر از ایران هم یاد شد به این سو میایه، افغانستان چگونه باید در همان بماند؟ چی باید شوه؟ چی باید نشوه؟ لطفا اگر بر من متمرکز و کوتاه جواب بتین.
ببینین افغانستان دیگه اختیار خود نداره. افغانستان در اختیار استخبارات هاست. استخبارات ها تلاش میکنه جنگ خاورمیانه برنامه همه تو بوده در 3 سال بخصوص کار شده. اگر این برنامه جنگا که میشه، این برنامه یک شبه نمی باشه، این از قبل تر همیشه بسیار مسائل ما شما شنیدیم که حتی به عملات سایبری امکان داره از افغانستان تهدید و نگرانی داشتن همسایه‌ها که در صورت چنین جنگ عملات سایبری از افغانستان میشه، افغانستان علیه کشورهای استعمال میشه. حتی همیال میبینیم که جابجایی
و
فقط تا زمانی که مردم افغانستان اگر خودشان اراده نکنن. من روز قبل یک مصاحبه جای دیگه داشتم، گفتم ببینین این کشور همسایه ما پاکستان یاد بگیریم، وقتی که تهاجم به دنیا علیه ما و سازش هاست، یکانه رای حل اینمی است که با وسازی که بسیار دشوار است در حاکمیت طالبا همه مردم جمع شود، بدون تعصب، بدون همه منطقه گرایی و محله گرایی و زبان قومی و سمتی و زبانی در نظر گرفتن، مردم بر یک اجماع عمومی، بر یک قیام ملی علیه همه سازش وجود
و دوزه سب. شما را حالا در کجا میبینین به خاطر که وضعیت بیشتر بر افغانستان تاثیر منفی نداشته باشه؟
خب رای حل خود اینمی است که مردم افغانستان باید سرنوشت خودشان به دست خود بیاره. یک حرکت خودجوش مثل که میمان دیگه یادآوری کردن، یک حرکت باشه که از بطن جامعه افغانستان بروز بکنه، این نمی یگانه راه حل است. اگر ما باز تکیه کنیم سر کشورهای خارجی که به یک کشور مراجعه کنیم تا که یک تغییر بیاید افغانستان، خواهد یک بحران به دیگه بحران رفته میریم و ایره ما مشاهده کردیم در چند دهه گذشته. و همزمان مشکلات افغانستان هم کم شدنی نیست. مردم ما شما باید ایره بدانه کمک های بشر دوستانه قبلا یادآوری شد و کم میشده، ای وقتا شاید با مشکلات جدی مواجه شوند. مردم افغانستان مجبور میشه اگه این حالت دوام کنه، مجبور میشه که اگه اقدام خود بکنه.
اما دوزیس با در نظر داشت از این که طالبان را تا هنوز هیچ حکومت به رسمیت نشناخته و بحران اقتصادی که مردم با آن دامنگیر است، پس طالبان منعیس حاکمان فعلی اینا چی کرده میتونن به خاطر از این که مردم از این وضعیت بیرون شوند؟ طالبان همواره ادعا میکنن که حکومت تامین کرد، امنیت تامین کردن و همچنان حقوق بشر تامین کردن، به خاطر تغییر یا بهبود وضعیت مردم یا چی کرده میتونن؟
خب اینا نشان دادن که علاقه خاص ندارن اینا در بهبود کردن وضعیت مردم. ببینید یک مثالش نمی خود کمک هاست، یک دلیلی که کمک ها جامعه جهانی می خواهد کم کنن، چون یا متوجه شدن که مصارف کمک های اجتماعی یا خدمات اجتماعی را جامعه جهانی به دوش گرفته، صحت، تعلیم که و همون تعلیم که تا صنف ششم اگه باشه و امنیت غذایی. این اجازه داده برای طالبا که عواید گزافی را که اینا از مالیات جمع میکنه این را ببره مصارف کنن سر مسائل امنیتی خود، سر کادر خودشان و مصارف حکومتداری خودشان. و اینمی خودش نشانگر عظمیست که اونا علاقه خاص نداره در مسئله مردم افغانستان. اگر اینمی مصارفی را که کمک های بشر دوستانه میایی بسیار به آسانی میتونه از بودجه داخلی افغانستان هم تمویل شود. یک راپور وجود داره که پیش طالبا در بانک مرکزی از $1 میلیارد بیشتر نقد افتیده. ای به یک کشور 40 میلیونی غریب افغانستان $1 میلیارد در خزانه بسیار پول زیاد است. پاکستان با نفوذ 235 میلیون نداره همی $1 میلیارد در خزانه. بنان اگر برای طالبان مهم می بود اوضاع مردم افغانستان، خیلی نمی رو مصرف میکردن یواز ازی که منتظر باشه به کمک های بشر دوستانه خارجی ها.
بسیار زیاد تشکر. بس 25 دقیقه رادیو آزادی دنم اینجا آیسته آیسته به پایان میرسه. میمانای ای بس احمد سیر داودزه، سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی، نثار احمد شیرزه آگاه مسائل سیاسی و عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی بودن. تشکر از شمای که تایید ما را همراهی کردین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست، با ما بمانید.
I'm not.